بسم الله الرحمن الرحیم. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. بحث در تحدی قرآن کریم نسبت به اخبار غیب و علوم دیگر بود. مسئله تحدی قرآن کریم به اخبار غیب و همچنین تحدی قرآن کریم به عدم اختلاف و تحدی قرآن کریم به علوم ادبی مثل فصاحت و بلاغت اشاره شد به گذشت. بیانی رو از سیدنا استاد رضوان الله علیه نقل کردیم که نظر ایشون این است آیه سوره مائده که می فرماید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، این هم از موارد تحدی است. یعنی قرآن با بیان قاطع از یک آینده پیروزی اسلام خبر می دهد که حتما مسلمین پیروز می شوند. این را با ضرس قاطع بیان می کند و این بیان برای آن است که اگر کسی خواست به مبارزه علیه قرآن برخیزد، این کتاب را بشناسد که این کتاب درباره آینده دور با بیان قطعی خبر می دهد. تنها علوم ادبی نیست، تنها سخن از سبع معلقه و امثال سبع معلقه بافتن نیست، سخن از اخبارات غیبی هم هست. و تحلیل قرآن کریم این است که اگر این کتاب معجزه است و احدی توان اتیان مثل او را ندارد، برای آن است که به یک حقیقتی متکی است و اونها چون از حقیقت قرآن مستحضر نبودند قرآن را انکار کردند. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله. فرمودن چون تأویل قرآن، اون بازگشت قرآن، اون حقیقتی که قرآن به اون مرجع تکیه می کند و برمیگردد، اینها آگاه نیستن، به مبارزه علیه قرآن برخواستن. خیال کردن یک سلسله علوم ادبی است که به صورت سوره و کتاب در آمده. اساس تحدی قرآن روی همون تکیه‌گاه این الفاظ است. وقتی قرآن کریم میخواهد، خدای سبحان میخواهد از عظمت قرآن سخن بگوید، ما را به اون تکیه‌گاه مستحضر میکند که قرآن به یک تأویل متکی است. و در این زمینه که قرآن به یک تأویل و یک بازگشتنگاه اصیل متکی است، خدا به همه منظومه و آفرینش قسم می‌خورد. فلا اقسمو به مواقع النجوم و انه لقسم لتعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قسم خوردن به مواقع النجوم در حقیقت قسم خوردن به مجموعه نظام مشهود است و قسم خورد و فرمود این قسم قسم عظیمی است اگر بدانید. اما در همین حد خلاصه نکرد، نفرمود فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یعنی این قرآن یک قرآن دیگری دارد، این کتاب یک کتاب دیگری دارد، شما از اون کتاب دیگر که اصل است مستحضر نیستید. اون کتاب مکنون و مستور از اوهام و خیالات شماست، در دسترس کسی نیست جز مطهرین که اهل بیت علیهم السلام، دیگران به او دسترسی ندارند. این ضمیر لا یمسه الا المطهرون اگر به قرآن برگردد، یک حکم فقهی از او استفاده می شود. یعنی کسی که طاهر نیست حق دست زدن به قرآن و بوسیدن آیات قرآن را هم ندارد. اگر کسی طاهر نباشد نمیتواند تبرکن آیه از قرآن کریم را ببوسد که این آیه با گوشه از بدن یک انسان غیر طاهر برخورد کند. ولی اگر این ضمیر به اون کتاب مکنون برگردد، نه قرآن، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون که لا یمسه، یعنی اون کتاب مکنون را الا المطهرون، دیگر سخن از طهارت ظاهر نیست. نه به این معناست انسان تا وضو نداشت، به غسل نداشت، با اون کتاب مکنون تماس نمیگیره. اونجا جای تنها طهارت ظاهر نیست، اونجا تنها با وضو و غسل نمیشود راه پیدا کرد. او یک طهارت ضمیر میطلبد که جز انسان موحد دیگری را به اون کوی راه نیست. و این لا یمسه، ضمیرش به کتاب مکنون برگردد، انسب از تا به قرآن برگردد، چون اقرب به اوست. قهرن یک انسان طاهر و مطهر است که باید قرآن بفهمد. و هر اندازه که انسان از طهارت بهره‌ای داشت، از قرآن و تفسیر قرآن بهره‌ای دارد. این نظیر علوم دیگر یا بحث‌های دیگر نیست که انسان یاد بگیرد. ممکن است درس‌های دیگر را انسان شرکت کند، یاد بگیرد، در اون زمینه کتابم بنویسد. اما قرآن نظیر درس‌ها و بحث‌های دیگر نیست که اگر یک کسی طاهر نبود و مطهر نبود بتواند قرآن یاد بگیرد. این چنین نیست. خدای سبحان برای عظمت این مسئله به کل نظام قسم می‌خورد، بعد می‌فرماید یک قسم عظیمی است. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون علیم انه لقرآن کریم که فی کتاب مکنون. این کتاب در کتاب دیگر است، این مخزنی دارد، مثل اینکه کتاب ابرار در کتاب است. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. کتاب ابرار در کتاب دیگر است، اون مخزن این کتاب است. دسترسی به اون مخزن بدون طهارت خزینه دل میسر نیست. و اگر کفار می دانستن که این کتاب چه کتابی است، به مبارزه علیه او بر نمی خواستن. و خدای سبحان برای اینکه خوب معرفی کند، قسم یاد می کند. قسمهای قرآن به تعبیر سیدنا استاد در برابر بیانه نیست، قسم خدا به بیانه است، نه در برابر بیانه. بیان و ذالک این است که در محاکم بشری مدعی بیانه اقام می کند، مدعا علی سوگند یاد می کند که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. سوگند در برابر بیانه است. اون که بیانه دارد شاهد اقامه می کند، اون که بیانه ندارد سوگند یاد می کند. قسم در محاکم بشری در برابر بیانه است، ولی قسمهای خدای سبحان به بیانه است، نه در برابر بیانه. نه چون خدا دلیل ندارد قسم یاد می کند، بلکه خدا به دلیل قسم یاد می کند. مثل اینکه شما سوگند یاد کنید، بگوید قسم به آفتاب الان روز است، این به دلیل قسم خوردن است، نه در برابر دلیل. این طور نیست که قسمهای خدای سبحان در مقابل بیانه باشد، که چون برهانی ندارد سوگند یاد می کند. خدای سبحان برای اینکه ما را به بیانه که همون مقسم به هست توجه بدهد سوگند یاد می کند. با این سوگندها اون حقیقت قرآن را تبیین می کند. گاهی می فرماید و السماء ذات الرعد و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. قسم به آسمان گردنده، قسم به زمین ذات شکاف، این کتاب کتاب سنگین است. این یه قولی است فصل بین حق و باطل. تا خود حق محض نباشد که فاصله بین همه حقوق و باطل نیست. هر گونه حق و باطلی در جهان باشد قرآن فاصل است. هیچ مکتبی در عالم به در روی زمین نیست، چه در عصر قرآن، نزول قرآن، چه در عصرهای آینده، مگر اینکه این کتاب فاصل است. این طور نیست که انسان بگوید این مکاتبی که تازه پیدا شده قرآن در باره اونها داوری ندارد. این چنین نیست. این حق مطلق است و فصل محض. هر مکتبی که در عصر نزول قرآن و در اعصار آینده در بین بشر، در ذهن بشر رسوخ کند، قرآن داور است. انه لقول فصل، این را بالقول المطلق فرمود. و اگر خود حق محض نباشد نمیتواند هر باطلی را از حق جدا کند. خدای سبحان کتاب را با این خصوصیات معین کرد، بعد فرمود فعتو به صورت من مثله، فعتو به صورت مثله، فعتو به عشت صبر مثله مفتریات، فلیعتو به حدیث مثله. این گونه از تحدیه را کرده، بعد فرمود خود را به زحمت نیندازید. قل لونش تمعت الانس و الجن علا ان یعتو مثل آدر قنان لا یعتو مثلهی. این را هم در مکه تحدی فرمود هم در مدینه. الان آیه محل بحث که سوره بقره است در مدینه نازل شده، تا آخرین لحظه هم تحدیش رو داشت، ولی فرمود شما بشناسید کتاب من و قرآن من چیست تا علیه او مبارزه کنید. در این کریمه که در پایان بحث دیروز اشاره شد که در سوره مائده آیه 54 فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین، این هم جزء اخبارات غیبی خدا قرآن کریم است به عنوان ملاهم، یعنی حوادث مهم آینده که پیش بینی می شود اونها رو میگن ملاهم. خدای سبحان به عنوان بهترین و سنگین ترین ملهمه فرمود به این که در آینده اسلام پیروز است، منتها پیروزی اسلام به دست یک سلسله رزمنده هاییست که محب خدایند و محبوب خدا. گرچه در صدر اسلام به وسیله امیرالمؤمنین سلام الله علیه بخشی از این آیه مصداق پیدا کرد، یا در بعضی از روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان اشاره کرد فرمود هازا و زبوه، این مرد و نژاد این مردن و بستگان این مردن که میتوانند مصداق آیه باشند. اما تا کنون این آیه مصداق کامل پیدا نکرده است که اسلام و مسلمین عزتن علی الکافرین باشند، یعنی بر بالا بر همه کفار روی زمین اشراف داشته باشند. تا کنون این چنین نشده و قرآن کریم با وعده قطعی این را به ما اخبار داد. این یا من اشراط الساعه است یا اشراط ظهور است حجت سلام الله علیه است، بالاخره لیوزیره و علی الدین کله، این وعده را خدای سبحان داد. فرمود این کتاب باید عالمگیر بشود و خواهد شد، و این طور نیست که رایگان این قرآن بر همه کتب آسمانی و غیر آسمانی بچربد و عالمگیر بشود و کسی هم به میدان نیاید. گرچه فرمود ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و ماننده هم، اما این را به دست یک سلسله افرادی که محبان الهیان و محبوبان الهیان و همه فضائلان در محور محبت دور میزند. بخشی از فضائل مربوط به محبان الهی است، بخش دیگرش که مهمترین بخش است مربوط به محبوبان الهی است. فرمود یک سلسله افرادی که هم محب خدایان هم محبوب خدایان دین را عالمگیر میکنند. گرچه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم محب خدا بود هم محبوب خدا بود، اما عده‌ای از همراهان حضرت واجد این دو شرط اساسی نبودند. علی ای حال قرآن کریم این هشدار را داد که این کتاب عالمگیر میشود. قهرن این هم جزء اخبارات غیبیه قرآن کریم. اونگاه به اصل مسئله میپردازیم. خدای سبحان وقتی که تحدی کرد فرمود کتابی مثل این یا ده سوره مثل این یا یک سوره مثل این بیارید، این قرآن را و سور قرآن را معرفی کرد، بعد فرمود مثل این بیارید. پس اون احتمالی که مرحوم سید از امامیه و در برخی از کلمات امام رازی در تفسیر مشاهده میشود که اعجاز قرآن روی حرف هست نه روی خصیصه خود سور و قرآن، این تام نیست. برای اینکه خدای سبحان که تحدی می کند از باب وصف به حال موصوف قرآن را می ستاید، می گوید انه لقول فصل، شما هم کتابی بیاورید که قول فصل باشه، یا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما یک گفتار وزینی داریم، گفتار اگر مبرهن باشد ثقیل است، اگر بی برهان باشد خفیف است. فرمود این گفتار وزین و سنگین است، شما هم قول ثقیل بیاورید. سنگین است نه دشوار. فرمود این کتاب دو خصیصه دارد، یکی اینکه ثقیل است، یکی اینکه یسیر است. سنگین است چون مبرهن است، توهی از برهان نیست تا سبک باشد. سبک مغز نیست، وزین است، سنگین است. اما دشوار نیست که بر فطرت تحمیل باشد. انا لقد یسرنا القرآن للذکر، کتابی است یسیر، آسان، سهل. سخت نیست، سنگین هست اما سخت نیست. سختی بد است، سنگینی خوب است. حرف مبرهن سنگین است و خوب، حرف بی برهان سبک است و تهی. خدای سبحان این دو صفت را برای قرآن ذکر کرد که این کتاب سنگین است چون همه سخنانش مبرهن است، وزن دارد، وزین است، خفیف نیست، و چون با فطرت و حقیقت سازگار است قبولش بر بشر یک تحمیل و تکلیف نیست، با فطرت انسانی سازگار است. اگر کسی اهل ذکر و حال و معنا و وارستگی باشد، این کتاب برای او بسیار سهل و روان است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اگر کسی اهل تذکر و ذکر باشد، قرآن یک کتاب ساده و روانی، سخت نیست، آسان است، در این حال که سنگین است آسان است. این همون سهل ممتنه است. یعنی مثل او سخن گفتن ممکن نیست و با فطرت هم مأنوس است، بر فطرت تحمیل نیست. چیزی را بر فطرت تحمیل نمی کند که قبولش دشوار باشد. لذا همونطوری که سوره الرحمن با یک ترجیع بندهای ظریفی شروع می شود، این سوره مبارکی هم که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر با ترجیع بندهای مکرر شروع و ختم می شود. چندین بار می فرماید یک کسی هست که متذکر باشد؟ آیا کسی هست که به یاد خدا و قیامت باشد؟ اگر کسی به یاد خدا و قیامت باشد، مدکر باشد، متذکر باشد، این کتاب کتاب خوبی است، روان است، خیلی آسان است. خدای سبحان این کتاب را با این خصائص معرفی میکند، بعد میفهمد فلیعتو به حدیث مثله. اونگاه سخن از صرفه نیست، صرفه مال اونجاییست که خود کتاب دارای خصائص نباشد، یک کلام عادی و متعارف باشد، منتها خدای سبحان جلوی آوردن مثل این کلام متعارف را گرفته است. این وصف به حال متعلق موصوف است، نه به حال موصوف. در حالی که خدای سبحان این کتاب را با این خصائص معرفی میکند، میگوید قول فصل است، قول سنگین است، قولی است با فطرت سازگار است، قولی است از گذشته ها و آینده قطعی خبر میدهد، قولی است که هماهنگ است، اختلاف درونی است. اینا همه اوصاف قرآن کریم است. پس سخن از حرفه نیست. مضافاً به این که وقتی قرآن میتواند معجزه باشد که نه در گذشته نزدیک یا دور مثل این گفته شده باشد و نه در آینده نزدیک یا دور. اعجاز تنها راجع به آینده نیست. اگر در گذشته بشر مثل این سخن گفته بود، باز می تواند به عنوان نقض در برابر قرآن قیام کند. مثل عصای موسی سلام الله علیه که معجزه است، نبی معناست که در آینده کسی مثل موسی نمیتواند عصا را به صورت مار در آورد. در گذشته تاریخ هم بشر هیزن، یعنی از بشر ساخته نبود چه در گذشته چه در آینده که چوبی را مار کند و دوباره مار را چوب کند. سنوید و ها سیرت الاولا، این در بشر نبود، نه در گذشته در آینده. در جریان ناقه صالح این چین است، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا این چین است، همه معجزات این چنین است. اگر در گذشته این معجزه شبیهی می داشت یا در آینده این معجزه نظیری می داشته باشد، این از اعجاز سقوط می کند. این کتاب که کلام الله است، نه به این معناست که در عصر نزول وحی یا در آینده خدای سبحان اجازه نمی دهد کسی مثل این سخن بگوید، بلکه در گذشته تاریخ هم تا کنون کسی مثل قرآن سخن نگفت، و اگر مثل قرآن سخن گفته باشد کلام بشر می شود. این صرف را نسبت به گذشته که نمی شود گفت، بر فرض راجع به آینده بگوییم. و اگر مسئله صرف در خصوص سوره بطلانش خیلی بیان نباشد، در اصل قرآن بطلانش بیان است، یعنی قول به صرف در باره اصل قرآن بیان القی است که انسان بگوید قرآن ویژگی ندارد، یک کلام متعارفی است که اتیان مثل او میسر است، ولی خدای سبحان جلوی اتیان مثل را گرفته است، در حالی که خدای سبحان قرآن را با این خصائص معرفی کرد. مطلب دیگر آن است که منکران رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو گروه بودند. عده‌ای منکر نبوت عامه بودند که میگفتند اصلا بشر نمیتواند پیغمبر باشد. عده‌ای منکر نبوت خاصه بودند که اصل رسالت و نبوت را میپذیرفتند و این درباره رسالت حضرت شبهه‌ای داشتند. اونها که اصل رسالت بشر را نمیپذیرفتند میگفتند به اینکه باید فرشته‌ای بشر باشد به مانند آن، اون را در سوره مبارکه انعام به مانند اون سوره خدای سبحان فرمود بیان کرد و جواب داد که اگر انشاءالله بحث به اونجا رسید اون مطرح می شود. اما اونها که در باره نبوت خاصه شک داشتن، یعنی اصل رسالت را می پذیرفتن، می گفتن خدای سبحان پیامبری دارد ولی رسول خدا پیغمبر نیست، خدای سبحان در این زمینه تحدی می کند و تحدی را به محتوا و معنای قرآن ارجاع می دهد نه به لفظ قرآن. یعنی اساس معجزه بودن قرآن رو هم اون تکیگاه حقیقی است که قرآن رو اون تکیگاه متکی است، یعنی اون کتاب مکنونی که این قرآن دروست، اون تأویلی که قرآن به اون تأویل تکیه می کند. البته امور ادبی، علوم ادبی، قراردادی، لفظ، فصاحت و بلاغت اینها هم بی دخالت نیست، اما اساس اعجاز قرآن رو اون معنویت و حقیقت اوست. این را در سوره مبارکه قصص عنایت می فرمید آیه 45 به بعد، 47 به بعد، در سوره قصص آیه 47 این چنین است: ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. مبادا یک حادثه دردناکی به شما اصابت کند، یک مصیبتی روی بدهد در اثر اعمال بد شما، اونگاه شما بگویید خدایا چرا برای ما پیغمبر نفرستادی که ما را از بدی باز دارد و ما را هدایت کند که ما به این روز سیاه مبتلا نشویم، ما برای اینکه به این خطر نیفتید، به اون روز اعتراض نکنید، برای شما پیغمبر فرستادیم. و لولا ان تصیبهم مصیبتون بما قدمت ایدیهم فیقولوا، اونگاه اعتراض کنند بگویند ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا برای ما پیغمبر نفرستادی که ما را هدایت کند، فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین، ما برای این پیغمبر فرستادیم، برای این که مبادا بگویند. این در پایان سوره طه یا مریم هم مشابه این هست، برای این که حجتی بر ما نداشته باشند ما پیغمبر فرستادیم. فلما جاءهم الحق من عندنا، وقتی پیغمبر با حق از نزد ما اعزام شد و به سراغ اینها رفت، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، چرا او با اصحاب و اژدها نیامده، چرا با ید بیضا نیامده، چرا یک کتاب تدریجی آورده، همونطوری که موسی تورات را دفعتن دریافت کرد و آورد، پیغمبرم قرآن را دفعتن دریافت کند و بیاورد، چرا در فرصتهای مناسب یک آیه یا چند آیه، یک سوره یا کمتر و بیشتر رو دریافت میکند و برای ما قرائت میکند، چرا مثل موسی یک جا تورات را دریافت نکرده است و نیاورده. اینا کسانی هستند که اصل رسالت را قبول دارند و میگویند بشر نیازی به پیغمبر دارد، منتها به دنبال بهانه میگردند. ف فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. اونگاه می فرماد اولم یک فرو به ما اوتی موسی من قبل. همین گروه مگر نبودن گذشتگان اینها هم مثل اینها می اندیشن، اینها هم وارث همون افکار نیاکان خودشون هستن، اینا هم مثل گذشته ها می اندیشن. مگر گذشتگان اینها درباره موسی پیغمبر نگفتن او ساحر است؟ اولم یک فرو به ما اوتی موسی من قبلو قالو سهران تظاهرا، گفتن دو سهریست که یکی را موسی آورده دیگری را هارون، یا یکی را موسی آورده یکی را هم رسول خدا معاذ الله صلی الله علیه و سلم. اینا تظاهر دارن یعنی ظهیر یک دیگرن، دو تا ساحرن معاذ الله که متظاهرن، یعنی ظهیر و زهر و پشتیبان یک دیگرن و علیه ما به دعوت برخواستن. و قالوا انا بکلن کافرو، ما به همه اینها کافر. اونگاه خدای سبحان تحدی میکنن فرمود قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما، شما یک کتابی بیاورید از نزد خدا که از تورات و قرآن هادی تر باشه. این گروه معلوم شد الله را قبول داشتن، رسالت را میپذیرفتن فی الجمله، و میپذیرفتن که رسول خدا باید از طرف خدا از نزد خدا کتابی بیاورد که مردم را هدایت کند. اما قرآن در این زمینه و در این محدوده تحدی میکند، فرماد قول فأتوا بکتاب من عند الله که هو اهدا منهما، اون کتاب از تورات و قرآن اهدا باشد، یعنی هادی تر باشد، بهتر هدایت کند. در سوره اسراء فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در این کریمه میفرماد به این که اگر شما در حقانیت این قرآن تردید دارید، یک کتابی که اهدای از قرآن و تورات باشد بیاورید. این تحدی به محتوای قرآن است، نه به فصاحت و بلاغت. اون چه که در هدایت نقش دارد معارف و محتوا و مضمون کتاب است. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ناظر به مضمون و قوانین الهی است که از قرآن مستفاد است. یا فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما ناظر به محتوای قرآن کریم است، کتابی بیاورید که از قرآن و تورات اهدا باشد. منتها این شبه هست که تورات محرف که هادی نیست، تا اون کتاب اهدای از تورات باشد. اهدای از قرآن فرض دارد، یعنی در مقام لفظ، اما اهدای از تورات محرف فرض ندارد، چون اهدا گفتن یعنی تورات هم کتاب هادی است، منتها شما هادی تر از تورات بیاورید در حالی که تورات محرف است. جواب این شبهان است که البته تورات را قرآن احیا کرد، توراتی را که اونها تحریف کردند بعد از جریان بخت نصر از اصل از دست مردم رفت، بعد هم از خاطرها و حافظها استفاده کردن چیزی که در ذهنشون مد نوشتن، بعدها هم یحرفون الکلمه عن مواضعه، این تورات اصیل را از دست دادن، بعضی از آیاتش را حفظ کردن، قرآن کریم آمد اون تورات اصیل را احیا کرد، که قبلا هم بعد شما رسید این از سخنان بلند مرحوم کاشف الغطا است. الان اگر روی زمین بیش از 3 میلیارد انسان میگوید خدا، قیامت، پیغمبر و برکت اسلام و قرآن است، و اگر نبود قرآن یهودیت و مسیحیت دینی نبود که روی زمین بتواند بماند. هرچه علم و عقل پیشرفت بکند اون تورات و انجیل محرف منزوی تر میشود. اگر شما دسترسی به این عهدین تحریف شده داشته باشید، میبینید حق با مرحوم کاشف الغطا است که قرآن اون تورات و انجیل اصیل را احیا کرده است. قرآن یهودیت و مسیحیت را سرپا نگه داشته است. الان اگر بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین میگن خدا، قیامت، ملائکه، وحی به مانندون به برکت قرآن. پس این که فرمود کتابی که اهدای از تورات و انجیل با تورات و قرآن بیاورید، چون اون تورات در پرتو قرآن احیا شده است، بازگشتش به این است که شما کتابی که اهدای از قرآن باشد بیاورید، چون خود قرآن را که قبول ندارید، پس از این اهدا و هادید هر کتابی بیاورید. این تحدی به محتواست، نه تحدی به فصاحت و بلاغت و مانند آن. این با اون آیه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم مناسبه است. اونگاه در برابر این تحدی فصحایشون، علماشون، خود توده وثنیین حجاز چاره جز این نداشتن که در محافل تحدی آهسته لباس بر سر بکشن، عبا بر سر بکشن و سر خم کنن و در برون. چاره جز این نبود. در سوره هود آیه 4 و 5 این چنین است: الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون. اینها منثنی میشوند، سر خم میکنند که کسی اینها را نبیند و از مجلس بیرون بروند. فنا صدرهو یعنی سر خم کرد و بیرون رفت. فنا صدرهو یعنی منثنی شد، منحنی شد. الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا من، در مجلس مبارزه شرمنده بیرون میروند، البته بعد دست به شمشیر میکنند. الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا من، کسی که از مجلس میخواهد بیرون برود این چه این است؟ سر خم بکند که دیگران او را نبینند. الا حین یستغشون ثیابهم، یا سر خم میکنن که کسی اونها رو نبیند، یا اگر سر خم نمیکنن لباس بر سر میکشن که کسی اونها رو نبیند. الا حین یستغشون ثیابهم، یا اون ثیاب را غاشیه و غطا قرار میدهن که پوشیده بشوند بیرون بروند، یا منثنی و منعطف و منحنیان بیرون میروند. این عکس العمل وثنیین حجاز در برابر تحدی. اون به خواست خدا در بحث حجاز خواهد آمد که فعلی است برای اینکه اینا مبدع غریبن، یعنی حقیقتا معجزه از اولیای الهی صادر می شود و حقیقتا از ذات اقدس اله صادر می شود، منتها اینها مبدع غریبن و ذات اقدس اله علت نخستین و علت اله. فتحصل که قرآن از چند نظر تحدی کرده است و تحدیات قرآن الیوم هم موجود است. این طور نیست که الان یه بحث تاریخی داشته باشیم، ما یه بحث زنده و بحث روز هم هست. الان هم قرآن فرمود که فأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. اگر این کتاب جهانی است، دعوت او هم جهانی است، یعنی هم کلی است و هم دائم، چون که قبلا گذشت. پس الان هم قرآن تحدی میکند. اگر کسی در حقانیت قرآن تردید دارد، یک سوره مثل قرآن بیاورد. منتها بحث در این است که روی این ادله ثابت شد که قرآن کتابی نیست که مثل او را بتوان آورد. و قهرن می شود معجزه، چیزی که بشر از آوردن مثل او عاجز است، این می شود معجزه. اونگاه معجزه را با تحلیل کرد که معجزه چیست، منطقه نفوذ اعجاز تا کجاست و چه ارتباطی بین اعجاز و صدق مدعی رسالت است. چرا هر کی معجزه آورد پیغمبر است؟ چطور اگر یک کسی معجزه آورد پیغمبر است؟ رابطه اعجاز با صدق دعوی رسالت چیست؟ و آیا معجزه در مسائل عقلی راه دارد یا در محالات عادی راه دارد؟ آیا معجزه با قانون علیت و معلولیت سازگار است یا سازگار نیست؟ و آیا اون ولی خدا که معجزه می آورد مجرای کار است یا خودش مصدر غریب و مبدأ غریب است؟ خودش هم نقشی دارد، روح پاک او سهمی دارد. آیا او فقط مورد اعجاز است یا مبدأ غریب اعجاز هم هست؟ نفوس اولیای الهی اینا هیچ کارند یا نه به عنوان مبدأ غریب واقعا مؤثرند، گرچه مبدأ نخوص و علت علل ذات اقدس اله هست به مانند آن. اینا مسائلی است که یکی پس از دیگری درباره اعجاز باید مطرح بشود. پس بحث اول این است که الاعجاز ماهو. اعجاز عبارت از آن است که کاری را فرستادگان الهی انجام بدهند که بشر عادی از اتیان مثل او عاجز باشد، هرچه هم تحدی کنند، هرچه هم متخصصان و کارشناسان و اون رشته را فرا بخوانند اونا هماهنگی کنند، از اتیان مثل او عاجز باشند. این معنای معجزه است که المعجزه تو ماهیه معناشی، چیزی که بشر از اتیان مثل او عاجزه است اون را میگوین معجزه. و این کار چون واقع شد و یک نفر یا دو نفر مثل او را آوردن، یعنی اصلش را آوردن، و دیگران از اتیان مثل او عاجزند، معلوم میشود یک امر ممکن الوقوع است، یک امر شدنی است، یک امری است در خارج قابل تحقق. چیزی که در خارج قابل تحقق است محال نخواهد بود، زیرا اگر چیزی ممتنع بود یعنی هستی برای او محال بود، یک همچه چیزی یقینا موجود نمی شود. پس معجزه منطقه نفوذ او جهان امکان است، یعنی یک شیء ممکن الوجود میتواند متعلق معجزه باشد. یک شیء ممتنع الوجود را نمیشود با اعجاز از بین برد، نه یک شیء واجب الوجود را میشود با اعجاز از بین برد، نه شیء ممتنع الوجود را میشود با اعجاز موجود کرد. دست اعجاز به عالم امکان میرسد نه به عالم ضرورت. اگر چیزی ضروری الوجود بود با اعجاز از بین نمی رود، چیزی ضروری العدم بود با اعجاز موجود نمی شود، خواه این ضرورت ضرورت ازلی باشد که فوق بحث است، خواه ضرورت ضرورت ذاتی باشد. ضرورت ازلی مثل ذات اقدس اله و اسماء حسنایش فوق بحث است و بیرون از بحث. ضرورت های ذاتی مثل ثبوت ذات برای ذات، ثبوت اجزای ذات برای ذات، ثبوت لوازم ذات برای ذات، این گونه از موارد که رابطه بین محبول موضوع ضرورت هست، اینجا دسترس اعجاز قرار نمی گیرد. یعنی یک معجزه بیاید ذاتی شی را از شی سلب بکند، این ممکن نیست. لازمه ذات را از ذات سلب بکند، این ممکن نیست. همونطوری که ممکن نیست یک ممتنعی را موجود بکند، ممکن نیست یک واجبی را هم معدوم بکند. همونطوری که ممکن نیست دو دوتا را پنجتا کرد، ممکن نیست دو دوتا را از چار بودن انداخت. ثبوت اربعه برای دو به علاوه دو ضروری است. نمی شود انسان کاری بکند که با اعجاز دو دوتا چارتا نباشد. و ثبوت خمسه برای دو به علاوه دو محال است. ممکن نیست کسی کاری بکند که وسیله اعجاز خمسه را برای دو به علاوه دو موجود کند. اونجا که جای ضرورت است دست اعجاز به اونجا نمی رسد. معجزه نمی تواند ضروری و ثبوت را معدوم کند و نمی تواند ضروری العدم را موجود کند، بلکه یک امر ممکن قابل وجود را از غیر راه علل به شرایط عادی موجود می کند. این معنی معجزه است. اونگاه شواهدی که یافت می شود که چگونه یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم و امثال ذلک، معلوم می شود اونجا کاری انجام نگرفت که محال عادی عقلی باشد، یک کاری است که محال عادی است که اگر خدای سبحان در اون زمینه توفیق داد بحثش مطرح میشه. اگر چیزی ممتنع الوجود بود بخواهد با معجزه یافت بشود، یا اگر چیزی واجب الوجود بود بخواهد با معجزه از بین برود، معناش آن است که زیربنای مسائل عقلی آب بسته میشه. اگر یک محال عقلی را از دست عقل بگیرن، یعنی سرمایه اندیشه را از عقل بگیرن، اونگاه عقل چگونه میتواند اعجاز را تشخیص بدهد؟ چگونه میتواند خدا را تشخیص بدهد؟ چگونه میتواند وحی و رسالات را تشخیص بدهد؟ چگونه میتواند ارتباط اعجاز با صدق مدعی رسالت را تشخیص بدهد؟ اگر شما ابزار را از دست عقل بگیرید، و عقل با کدام ابزار می اندیشد و شما را تصدیق می کند؟ عقل با یک سلسله بدیهیات اولیه که رأس المال اوست می اندیشد. اگر شما این سرمایه اندیشه را از عقل گرفتید، گفتید محال را می شود موجود کرد، ممتنع را می شود موجود کرد، واجب را می شود معدوم کرد، یعنی چیزی به چیزی ربط ندارد، اونگاه عقل چگونه میتواند درست بیاندیشد و سخن شما را تصدیق کند؟ مثل اینکه شما با نردبان بالا بروید، دستتون به این سقف منبت کاری شده برسد، وقتی که با نردبان بالا رفتید بگید نردبان چیه؟ خب اگر نردبان نبود که شما بالا نمی رفتید. اگر گفتید نردبان چیست، ناچار انسان همونجا سقوط میکند. اگر کسی گفت براهین عقلی چی؟ خب اگر گفت براهین عقلی چیست، همونجا سقوط میکند. او اصلا تکیگاهی برای اندیشه ندارد. اگر کسی بتواند با معجزه نقیزین رو جمع کند، زدین رو جمع کند، مثلین رو جمع کند، یه چیزی که ممتنع الوجود است او رو موجود کند، یه چیزی که واجب الوجود است او رو معدوم کند، یعنی سرمایه اندیشه عقل رو از عقل گرفتن. یعنی چیزی در جهان به چیزی استوار نیست. اونگاه نه جا برای اعجاز میماند، نه جا برای دعوا میماند، نه جا برای تصدیق دعوای مدعی. قهرن محدوده اعجاز در همون منطقه امکان است. یعنی چیزی که میتواند بشود و میتواند نشود، از راه‌های غیر عادی اگر محقق بشود این می‌شود معجزه. اون هم نه هر کسی کار غیر عادی کرد او صاحب معجزه است. قیود فراوانی دارد که یکی پس از دیگری اون قیود این مشارکات در این جنس را خارج می‌کند. ولی اصل اعجاز در محدوده امکان. بنابراین معجزه نمیتواند چیزی که محال عقلی است او را از بین ببرد. و خود معجزه معناش این نیست که یک چیزی بی علت یافت میشود. اصل علیت را هم عقل تثبیت کرده است هم وحی. اصل علیت معناش آن است که چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این نیازمند به غیره. اگر چیزی هستی او عین ذاتش بود، او محض هستی بود، محتاج به غیر نیست. و اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، این محتاج به غیر است. در این خطبه توحیدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مرحوم سید رضی در نهی دارد، تشتمل هذه الخطبه بما لا تشتمل علیه غیرها، در همون سطرهای سوم و چهارم این خطبه بلند این است که حضرت فرمود کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر موجودی که به خود متکی نیست و هستی او عین ذات او نیست، این معلول است. این تنظیم و تثبیت قانون علیت و معلولیت است در لسان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اونها که حضرت را نشناختن فکر کردن که این افکار فلسفی که در زمان حضرت نبود، بعدها از یونان آمده، لذا در استناد خطب حضرت به حضرت شک کردن. یکی از وجوه شکی که نخواستن شکاکا بپذیرن که این خطب مال امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، میگفتن اینها جزء مفتریات سید رزیس معاذ الله به حضرت نسبت داد، این است که در اون عصر که این سخنان عقلی و مسائل عقلی نبود، قانون علیت و معلولیت نبود، سخن از ازلیت نبود، سخن از عدم تناهی نبود، این اصطلاحات فلسفی اون وقت نبود در اسلام، بعدها از یونان آمد. پس این خطب مال حضرت نیست. اونها که در صحت استناد این خطب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه چندین اشکال کردن، مهمترین اشکالشون اینه، اینا چون معصومین را نشناختن خیال کردن که اینها هم مانند حکمای عادیان یا افراد عادیان که به دنبال عصر و تاریخ حرکت میکنن، یعنی یک عصری باید بیاید و یه سلسله ابتکارات و تفکراتی باید بیاید تا اینها دنباله اونها سخن بگوین، در حالی که خود اونها عصر را میسازن، خود اونها تاریخ را میسازن، خدای سبحان به روزگار اونها قسم میخورد. اگر میفرماد والعصر ان الانسان لفی خسر، حالا یا عصر نبوت است یا عصر ولایت است، عصر ظهور است، حجت سلام الله علیه است، بالاخره به روزگار اینها قسم میخورد و روزگار را اینها میسازن. این در بیانات امام رضا سلام الله علیه است. اگر فقط در بیانات حضرت رضا سلام الله علیه بود، خب اونها میتوانسته بگوین که این افکار بعدن آمده در اسلام و معاذ الله حضرت از اون افکار متأثر شد، اما قبل از بیانات امام رضا سلام الله در نهج البلاغه است. فبود کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چی که به غیر تکیه میکند معلول است، به علت میخواهد. اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، این معلول است. این رو به عنوان قضیه حقیقیه و موجب کلیه بیان کرده است. در همون خطبه هم بسیار از اصول دیالکتیک رو حضرت ابطال میکنه. فمود فائل لا بالحرکه لا یجری علیه الحرکه و سکون و کیفه یجری علیه ما هو اجرا و کیفه یحدث فیه ما هو احدثه، او منزه از حرکت و سکونت. این اصول دیالکتیکی جزء اصول مادیت است و اصول منافقین است که هیچ سازگاری با اصول اسلامی نیست. این رو حضرت در نهج رد کرده است. یکی از اصول جهانبینی منافقین این بود که هیچ موجودی نیست که حرکت نکند، هیچ موجودی نیست که از حرکت و تکامل بیرون باشه، کل موجود متحرک. حضرت در اون خطبه معروف میفرماد خدای سبحان منزه از حرکت و سکون است، زیرا حرکت و سکون را او در عالم آفرید. چیزی را که خدا آفرید هرگز بر خدا حاکم نیست که خدا محکوم قانون حرکت و تکامل باشد. خب اگر یک فیلسوف بخواد حرف بزند، نه به این قرصی میتواند نه به این زیبایی. فمود لا یجدی علیه الحرکت و سکو فکیفه یجدی علیه ما هو اجرا و کیفه یحدث فیه ما هو احدثه. فائل لا بالحرکه، این برای رد اصول دیالکتیک است که خدا موجود هست و منزه از حرکت است، او سبوح است، او قدوس از حرکت و حدوث و تغییر است. اونها چون درک نکردن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه من هوه، گفتن این خطب مال حضرت نیست. اینها را بعدن سید رضی جمع کرد. بسیار از این خطب است که عقل خود سید نمیرسد. مرحوم سید رضی از اوحدی از علمای امامیه است و اما خب درک نکرد خیلی از اینها رو، بعدن علما آمدن درک کردن. اونی که مرحوم محقق طوسی از این خطبه میفهمد، خب مرحوم سید آشنا نبود. سید رضی و سید مرتضی کسی بودن که وقتی مرحوم بحرالعلوم رضوان الله در رجالش نقل بکرد، وقتی مرحوم خواجه نصیر در درس اسم سید مرتضی را میبرد، نه اینکه مثل ماها بگوید مرحوم سید چنین فرمود، میگفت قال السید المرتضی صلوات الله علیه. اونگاه برای رفع اعجاب حضار در درس میگفت فکیف لا یصلی علی المرتضی، چون خدا بر انسان مرتضی صلوات میفرستد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، به استناد این آیه خدای سبحان در سوره احزاب فرمود خدا بر شما صلوات میفرستد، ملائکه بر شما که مؤمنید صلوات میفرستد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر کسی مرتضی بود، یعنی دینش مرضی خدای سبحان بود، خدا بر او صلوات میفرستد، ملائکه بر او صلوات میفرستند. لذا مرحوم شیخ مرحوم خواجه نصیر در درس اسم شریف سید مرتضی را با این جلال نقل میکرد: قال السید المرتضی صلوات الله علیه. به این فواید الرجالیه مرحوم بحرالعلوم مراجعه فرمایید تا ادب برخورد با علما را هم عنایت کنید. با اینکه سید مرتضی به اون مقام رسیده بود، سید رضی به اون مقام رسیده بود، اما خیلی از مطالب نهج البلاغه خوب آشنا نشدن. رب حامل فقه لیس بفقی، رب حامل فقه الی من هو افقه من. اینا فقیه بودن و نقل کردن الی من هو افقه من. این مسئله نظام علی و معلولی اگر فقط در بیانات امام رضا سلام الله علیه بود، انسان می توانست بگوید در عصر امین و مأمون و هارون این افکار از غیر ایران، از غیر کشورهای اسلامی به کشورهای اسلامی آمد و حضرت معاذ الله از این اصطلاحات متأثر شد، در حالی که خود اینها یاد دیگران داده. کل قائم فی سواه معلول، یعنی کل موجود قائم بغیره فهو معلول للغیر، یعنی هر موجود یا هستی او عین ذات او قائم به غیر نیست، او معلول نیست، او خود علت است. یا نه، این موجود هستی او عین ذات او نیست، به غیر متکی است، این میشود معلول. و قرآن کریم در موارد فراوان برای هر پدیده سبب ذکر میکند. میفهمد ما بارون فرستادیم تا زمین سرسبز بشود، متاعا لکم ولانعامکم. ما اگر خواستیم مزرع و مرتع شما سرسبز و خرم بشود، آفتاب را بر شما میتابانیم، باران را برای شما میبارانیم به مانند اون. و ارسلنا الرياح لواقع، تا اینکه این پدیده ها سبز بشود. قرآن روی این نظام علی و معلولی با ما سخن میگوید و اصل اصطلاح قانون علیت هم در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه است. حالا اگر معجزه خواست یک معلول را بی علت ایجاد کند، این ممکن نیست. یعنی یک پدیده بدون سبب بخواهد یافت بشود، این ممکن نیست. بلکه اعجاز در محدوده ای است که نسبت محمول به موضوع ممکن باشد و نه ضروری. را تتمه شو بعد ملازم فرمایید. الحمدلله رب العالمین.